مردم هست به واسطه بیشترش قوانینیه که مسبب میشه. من الان میخواید به طور فرمت ده ها مشکل رو براتون توضیح بدم که از طریق قانونگذاری حل میشه. ما امروز مشکلات اگه صادرات داریم، بازگشت ارز داریم، مشکلات تولید داریم، همش نیاز به اینه که بازنگری بشه، قوانین خوب مسبب بشه، که این هم نیازمند اینه که خب طبیعتاً افراد کاردان آگاه به مسائل مخصوصاً مسائل اقتصادی حضور جدی داشته باشن در مجلس.
بله، و در واقع میشه که با یه قانونگذاری خوب آینده بهتری رو داشته باشیم در پیش روی کارآفرینانمون.
دقیقاً همینطوره، انشالله که همینطوری باشه. حضور مردم دقت کنن که حضور افراد اصلاح کاربلد، کسایی که اشراف دارن، آگاهی دارن و به مشکلات این مملکت برای رفعش تلاش کنن. طبیعتاً توسعه یافتگی از نظر من، دیدگاه من به توسعه قوانینه. ما قوانینمون الان کشور ما هیچ مشکلی نداره، یه تعداد مشکلاتمون مربوط به مسائل قانونی که انشالله با حضور نمایندگان زی صلاح انشالله این
که هم متعهد باشن هم متخصص باشن دیگه.
بله دقیقا همینطوریه.
خیلی متشکرم آقای مهندس نجفیان، قربونتون برم الهی، شما رو به خدا میسپارم. یا علی مدد، مخلصم ارادت، مخلصم. خداحافظ. 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 متولد ایران بودن یعنی مسئولیت، یعنی مسئولیت، یعنی هوای وطن رو داشتن، یعنی بی تفاوت نبودن. همه میدونیم که قرار چند روز دیگه نماینده های کشورمون رو خود ما انتخاب کنیم. انتخاب میکنیم چون آینده ایران برامون مهمه، چون کی قراره نماینده ما باشه مهمه، مهمه چون تو یه جوون ایرانی مهمی، چون تو یه جوون ایرانی مهمی، تو یه جوون ایرانی که مقام رهبری فرمودند پا در گام دوم انقلاب قرار دادی.
انتخاب میخواید بکنید، بشناسید و انتخاب کنید، به دینشون، به تعهدشون، به وفاداریشون به انقلاب، به ایستادگیشون در راه انقلاب، به عزم و ارادهشون، به شجاعتشون، به مرعوب نشدنشون خاطر جمع بشید، رأی بدید.
اگر بخواهید در مقابل دنیا اظهار حیات بکنید که بگید ما بعد از گذشتن چندین سال ما زنده هستیم، باید مشارکت کنید.
کسان رو انتخاب کنید که دارای ایمان باشن. ایمان است که از کجروی و انحراف و پای غلط گذاشتن و پای کج گذاشتن جلوگیری میکنه. بعد انقلابی باشن، واقعا به معنای واقعی کلمه دل به انقلاب داده باشند، انقلاب رو به معنای واقعی کلمه پذیرفته باشن. بعد شجاع باشن، دارای روحیه جهادی باشن، شب و روز نشستن، کارآمد باشند، به معنی واقعی کلمه طرفدار عدالت باشند. کشور ما به عدالت احتیاج داره.
مصطفی علیدادی متولد سال 73 بود در تهران و سال 99 شهید شد، شهید مدافع سلامت شد. شاید خیلی از بچه های تهران شهید مدافع سلامت مصطفی علیدادی رو بشناسند، کسی که در بیمارستان امید تهران آسمانی شد و الان در بهشت زهرا مدفون هستش. مادر مصطفی علی دادی مادر این بزرگوار میگن که او یک دیگه بزرگ شربت درست میکرد، تکه های یخ مینداخت توش، بر میداشت میبرد سر کوچه، هر کسی رد میشد یه لیوان شربت تگری میداد دستش و یک بروشور در ارتباط با شرکت در انتخابات هم میذاشت کنارش، بعد میگفت بخور نوش جونت، اینم بخون. طرف تشکر که میکرد تازه میستاد به حرف زدن. خیلی هاشون میگفتن اصلا با چرا باید رأی بدیم، چرا باید ما رأی بدیم، بابا این همه رأی دادیم چی شد؟ باورش سخت بود یه پسر بچه 14 ساله اینطور از سیاست حرف بزنه. یه تنه جواب همه رو میداد، قانعشون میکرد، با همدیگه میخندیدند، گل میگفتند، گل میشنیدند. بعد میگفت حالا که نمیتونم خودم رأی بدم، بقیه رو در شرکت در این امر مهم تشویق میکنم که غافل نباشم. بعد روز انتخابات که میشد، شهید مصطفی علی دادی روز انتخابات یه نوجوانی بود که دست خیلی از بزرگترا و جوانترا رو میگرفت تو محل و همراه اونها میرفت در کنار صندوق اخذ آرا. درود بر همه جوانهایی که آسمانی شدند برای ایرانی آباد.
سرنوشت خودمون رو به یک افرادی بسپاریم به تصویب بهترین قانون بتونن کشور ما رو به توسعه و آبادانی برسونن.
ملاک مهمه که طرف باید رو راست باشه با مردم.
کارهایی که به عهده‌شون گذاشته شده اونا رو تا اونجایی که از عهده‌شون برمیاد انجام بدن بر مردم.
ریل گذاری توسعه کشور برمیگرده به سیاست‌هایی که در مجلس بر اساس قانون میخواد تصویب بشه.
کسی که بخواد نماینده مردم بشه باید فکر مردم باشه، فکر جوان مردم باشه.
باید کسی را انتخاب کنین که به درد ملت و جامعه ما بخوره.
بتواند گره‌گشای کار مردم باشد.
خب امیدوارم این صحبت‌هایی که میکنن واقعا شعار نباشه.
پای صندوق‌های رأی میرید؟
100%.
چرا؟
به خاطر کشورم، کشورمو دوست دارم.
هر چی مشارکت ما بالا باشه، عزت ما هم بالاتره، اعتبار ما بالاتره.
شهدای ما تمام هدفشون این بود که نظام پا بر جا بمونه. به نظر من حضور ما در انتخابات و رأی دادن ما خیلی مهم هست برای اینکه صلابت و اقتدار نظام رو بیشتر حفظ بکنه.
کشورمون نیاز به پیشرفت داره و باید بهتر بشه توی این انتخابات شرکت کنه.
وظیفه هر ایرانی هست که در انتخابات شرکت کنه، چون سرنوشت و آینده مملکت ما به این انتخابات ها بستگی داره.
بالاخره مملکتمونه، ما داریم برای مملکتمون خودمون رأی میدیم، نظر میدیم.
حتما در انتخابات 11 اسفند 402 مشارکت قوی داشته باشند.
هر رأی یعنی یک رأی به نظام، یعنی تو دهنی به تمام دشمنایی که به این مرزمون چشم داشت دارن.
یقینا با تمام قوا در این انتخابات شرکت میکنیم.
وقتتون بخیر باشه. 14:38 ایران، جغرافیای عزت و شرف و سربلندی، تهران مرکز قلب صمیمیت و احساس و عواطف، جام جم استدیوی پخش شبکه رادیوی جوان و برنامه خودتون، یعنی متولد ایران و یکی از نخبگان جوان عزیز و بزرگوار که وجودش مایه مباهات همه ما ایرانی هست، آقای دکتر ملکی عزیز و نازنین روی خط هستند. عرض سلام، ادب، احترام آقای دکتر.
سلام عرض میکنم متقابلا خدمت شما، عوامل برنامه محترمتون و مردم بزرگ و شریف ایران.
قربونتون برم، الهی زنده باشین. آقای دکتر ملکی عزیز و بزرگوار، شما به عنوان یک نخبه جوان، به نمایندگی از نخبگان جوان این مرز و بوم برای ما صحبت کنید. شما چه توقعی از مجلس دارید و بر اساس چه توقعی پای صندوق رأی حاضر میشید؟ بر اساس چه توقعی نام در واقع کاندیداهایی که مورد نظرتون هست رو روش نگاهی میکنید و اون کسایی که مد نظرتون هست رو از اون لیست ها خارج میکنید، اسمشون رو مینویسین روی کاغذی که همراهتون باشه برای روز 11 اسفند؟
بله، ببینید البته این القابی که شما نسبت به بنده دادید که بنده لایقش نیستم و خاک پای ملت ایران هستیم اگه بتونیم همونم باشیم، اما در مورد انتخابات ببینید مردم عزیز ما دقت بکنن، دقیقاً مشکلات ریزی که باهاش سر و کار دارن رو در موردش برن رأی بدن، تحقیق کنن افرادی رو که اون مشکلات ریز رو براش برنامه دارن، یعنی جزئی نگرن، نه اینکه کلی نگر بیان بگن ما فلان چیز رو حل میکنیم. این یعنی اینکه برنامه دارن، اگه در مورد یه چیزی جزئی بخوان صحبت بکنن، اطلاعات داشته باشن، به مردم اطلاع بدن. اما در مورد بحث آموزش که حالا در واقع به نوعی میشه گفت تخصص بنده هست، ببینید مثلا الان مشکلات کشور تو این زمینه چیا هست. یه سری موارد بوده که تلطیف شده توی بالاخره کارهایی که مجلس قبلی انجام دادن، یه سری موارد هست که هنوز باقیه. مثلا چی؟ مثلا یه پیشنهاد خوبی که من دارم میتونه دنبال بشه به وسیله مردم از نماینده هاشون بخوان، اینه که همونطور که تو اقتصاد ما دهک بندی داریم، یعنی بر اساس معیارهایی، بر اساس در واقع اینکه درآمد افراد چقدر هست میان دهک بندی میکنن، در مورد مسائل آموزشی هم همین میتونه برقرار بشه. کما اینکه در مورد فرهنگیان این اتفاق افتاده، میتونه دانشجوهای مختلف، الان ما دانشجوهایی داریم، دانشجوهای بسیار قوی، چون بالاخره اساتید هم خودشون به نوعی دانشجو هن دیگه، دانشجوهای بسیار قوی داریم که اینا مقاطع مختلف و در بهترین دانشگاه‌های کشور به بهترین شکل در واقع پشت سر میگذارن و گذاشتن، میشناسم افرادی رو و بعضا میبینیم که تو اون جایگاهی که باید و شاید باشن نیستن. یعنی من خودم میشناسم افرادی رو که مثلا طرف از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شده، از دانشگاه شریف فارغ التحصیل شده، دکترا گرفته، ولی متاسفانه به خاطر شرایط و بستر نامطلوب و یا ابتری که مثلا توی نظام آموزشی کشور وجود داره، نظام آموزشی و نظام اقتصادی، یعنی بستری که فراهم بشه بیاد بچه ها رو، افرادی رو که در واقع تحصیل میکنن و تو صنعت هم بالاخره خورده تجربه پیدا میکنن، اینا رو بیاد به یه مشی بکشونه به نهادهایی که در واقع تو هر زمینه ای، حالا بسته به اینکه رشته شون چی باشه، بتونن به بهترین شکل استفاده بکنن از این افراد. ما تو مسائل آموزشی مثلا این مشکل رو داریم، این مشکل رو داریم که در واقع این افرادی که وقت زیادی میذارن پای درس، پای تحصیل، پای مقاله دادن، چاپ مقاله و موارد از این دست، بتونن بحث سربازیشون رو بالاخره به شکل بهتر از اینی که الان هست و تا حد زیادی هم باز این مجلس در واقع در جهت بهبود در واقع وضعیتش کار کرد، ولی خب به بهترین شکل بتونن این رو مرتفع بکنن، این مشکل رو. یا مثلا این بحث دهک‌بندی ناظر فقط به بحث اقتصاد هم نیست، ناظر به بحث های مختلفه. مثلا الان ممکنه توی دستگاه های مختلف اجرایی افرادی رو ببینیم که فردی مثلا با تحصیلاتی که اصلا نمیخوره به اون کاری که داره انجام میده، داره مثلا بالاخره یه پستی رو بهش دادن، حالا هر پستی بالا پایین باشه بهش محول شده و کارو داره جلو میبره، در حالی که اون پست رو اگه یه پست بهتری بهش بدن که در واقع بخوره به تحصیلاتش، هم احساس رضایتمندی بهتری میکنه، همین که به بهتر شکلی میتونه اون کار رو جلو ببره و فرد دیگه اون پستی که ایشون داره رو میتونه به بهترین شکل جاشو پر بکنه و جلو ببره.
بله ان شاء الله به این نقطه برسیم آقای دکتر ملکی،
ان شاء الله.
قربونت
برم. این دور نیست. بله. این نیاز به این داره که مردم نگاهشون ریز باشه، نگاه درست کنن، فقط به این نگاه نکنن که بالاخره کلیت حرف طرف جذاب هست، ازش برنامه بخوان، از اون افرادی که صحبت میکنن و ادعایی دارن برنامه بخوان، برنامه جزئی نگر و بسیار ریز و دقیق.
خیلی متشکرم از شما جناب دکتر ملکی عزیز و بزرگوار، نخبه جوان این مرز و بوم، ارادتمند شما هستم. ان شاءالله که روز بسیار عالی رو در پیش داشته باشید.
خدا حافظ شما. برای شما و مردم ایران آرزومندم.
متقابلا یا علی، خدا حافظ. خدا حافظ.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، جان من خلیج پرس تو.
انتخاب کردن سخت نیست. الهی دورتون بگردم، الهی که عاشق بشی با یه جعبه شیرینی بیای بگی من انتخاب خودم رو کردم، ما هم خوشحال بشیم، ما هم کل بکشیم، ما هم نقل بپاشیم سر و روت، ما هم بگیم مبارک، الهی که خوشبخت باشید، الهی که آخر عاقبت به خیر باشید، الهی که به پای هم پیر بشید. میدونی میخوام چی بگم؟ میخوام بگم حالا که این روزها حرف از آینده و حال خوب ایرانه، بلکه اونقدر اعتماد به نفس داشته باشیم که بگیم من جوون اهل گیلان، خراسان، مرکزی، خوزستان، آذربایجان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، تهران، زنجان، اصفهان، یزد و و و و برای کشورم قدم برمی‌دارم.
مهم نیست اهل کجا باشی، یه شهروند تهرانی پایتخت نشین یا یه روستایی پاک ساکن دهکده‌ای دور.
مهم اینه که تو هم حق رأی داری، حق انتخاب، درست مثل من، مثل او، مثل همه.
همه با هم
از حق خودت دفاع کن.
سرنوشت فردات رو خودت رقم بزن. تو تنها کسی هستی که میتونی به خودت کمک کنی.
به فردای خودت.
به راه میهن، به نام یزدان، که در ره تو فدا کنم جان.
به راه میهن، به نام یزدان، که در ره تو فدا کنم جان.
به نام میهن، به نام ایران. درود بر خراسان شمالی، درود بر بجنورد، شیروان، اسپراین، آشخانه، جاجر، فاروج، گرمه، خانقلق، یک سعود، راز، درق و زیارت و و و و جای مختلف دیگه که حالا من زیاد بلد نیستم، شهرهای کوچیک و شهرستانه کوچیکترش رو زیاد بلد نیستم، اما خیلی مخلصیم. من بجنورد که رفتم خیلی با مردم خوب بجنورد ارتباط خوبی برقرار کردم و خیلی دوستشون دارم، دوستان عزیزمون در خراسان شمالی رو. یکی از همکارای خوب ما در خراسان شمالی آقای سروی هستن، درسته بچه ها؟ جناب سروی عزیز و بزرگوار، جناب آقای سروی عزیز و گرانقدر روی خط ارتباطی هستن. آقای فروزان سروی، عرض سلام، ادب، احترام آقای سروی عزیز و گرانقدر در خراسان شمالی.
سلام، درود بر شما آقای، تشکر عزیز، حال شما چطور؟
ارادتمند، عالی عالی،
بله بله، صدای شما رو میشنویم، خیلی خوشحال میشیم. سلام عرض میکنم به همه شنوندگان خوبتون از همینجا از خراسان شمالی، مهد فرهنگ ها، در خدمتتون هستیم.
قربون تو. آقای سروی، حال و هوای آب و هوا چطور از اونجا؟ اینجا که برفیه، اونجا چطوره؟
خدا رو شکر این چند روز آب و هوا بسیار خوب، با به دل کشاورزها هم بارش خوب بوده، خدا رو هزاران مرتبه شکر. الان که دارم با شما صحبت میکنم آفتاب زده و تمام مزارع داره نورهای برف میدرخشه و بسیار زیباست خراسان.
به 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 به، دیدن همه این طبیعت زیبا و نورانی نوش جونت و گوارای وجودت. فروزان عزیز و بزرگوار، از آمادگی مردم خوب خراسان شمالی برای 11 اسفند بفرمایید. حال و هوای انتخاباتی اونجا الان چطور است؟
بله، مردم همیشه در صحنه، مردم ولایی خراسان شمالی آمادن که این بار هم دوباره یک لبیکی گفته باشن و در انتخابات به اصطلاح
حاضر باشن و برای پر انرژی شدن
حرکتی بی نظیر. یعنی ما امسال پیشبینی که در استان داریم، استان خراسان شمالی رتبه اول رو خواهد آورد در استقبال مردم و شرکت مردم در انتخابات.
به 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 به، ایشالله ببینیم پرچم کدوم استان بالاتره ها.
بله دیگه،
آره ببینیم پرچم آره کدوم استان از این مشارکته، کدوم استان ایشالله پرچمش ببینیم بالاتر هستش و در واقع مردمش مردم پاکارتری هستن. ممنونم آقای سروی عزیز،
زنده
باشی شما. خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم. فدای شما. سلام برسونید به همه اهالی بجنورد. برد و دوستان دیگری که جای جای خراسان شمالی هستند.
درود بر شما.
قربونتون برم. خداحافظ. خداحافظ. خداحافظ.
گویم از وطن خاکم و سرزمین من، همیشه جاودانه شد خاک امورای من، قدم قدم غیرت و شور، غزل غزل آی بنور، از ابتدا تا انتها مردمی از جنس حضور. پهنای اربندت سلام، البرز و البندت سلام، برا سلام، بر آسمان فکه با کوه دماوندت سلام.
علی رضای باقری رفیق شفیق آرمان علیوردی بود. آرمان علیوردی که همه شما جوانا میشناسین، شهید مدافع امنیت آرمان علیوردی. علی رضای باقری میگفتش که چند گروه شده بودیم و هر روز یه گروه آتش به اختیار میرفتیم بازار تهران برای تبلیغ. آرمان برخلاف بقیه بچه‌ها هر روز میومد انگار که کار و زندگیش رو کلن تعطیل کرده باشه برای انتخابات. اون روز جمعیت زیادی دور آرمان جمع شده بودند، هم خوب حرف میزد هم تحلیل داشت، به همین راحتی هم عصبانی اصلا نمیشد. وسط بحث یه جوونی از کوره در رفت، شروع کرد به بد و بیرا گفتن، شما همتون جیره خورید، جمع کنید این بساط رو، چقدر بهتون دادن. آرمان با لبخند دست جوون رو گرفت، کنار کشید، رویش رو بوسید، یه لیوان چای براش ریخت، گفت اینطوری که شما میگی نیست، این چای رو هم با پول خودمون گرفتیم، اگه داد و بیداد نمی‌کنی بیا با هم دیگه یه ذره حرف بزنیم. رفتن نشستن روی سکویی که همون نزدیکی بود. چیزی نگذشت که صدای خنده‌شون بلند شده بود، گل میگفتند و گل میشنیدند، با هم رفیق شدن. چه رفیقی و چه رفاقتی پیدا کردن. اون جوان صورت آرمان رو بوسید، عذرخواهی کرد و گفت من با افتخار، با افتخار، با افتخار حتما آرمان جان پای صندوق رأی حاضر میشم. میخوام بگم جوانا، به نیابت از همه این شهدا، همه این انسانهای آسمانی پای صندوق رأی هممون حاضر میشیم، به نیابت از شهید مدافع امنیت آرمان علیوردی.
نخستین جلسات مذهبی در شهر تربت جام را شهید علی اکبر دهقان پایه‌گذاری کرد که به واسطه نشر احکام و تبلیغ اسلام با مشکلات مردم در ارتباط بود. او در سخنرانی‌هایش مردم را به خودکفایی تشویق می‌کرد، به ویژه کشاورزان را به کاشت و تولید گندم دعوت می‌کرد تا نیازمندی‌های کشور را از واردات رفع کنند. همچنین برای رسیدگی به وضع معیشتی مردم صندوق قرض الحسنه ای را راه اندازی کرد که بعدها با عنوان صندوق قرض الحسنه المهدی نامگذاری شد. با شروع انتخابات برای تشکیل مجلس شورای اسلامی، مردم تربت جام نسبت به شناخت او در کارهای خیر، شهید علی اکبر دهقان را نماینده شهرشان انتخاب کردند. او در زمان کوتاه نمایندگیش کتابخانه‌ای در شهر تربت جام تأسیس کرد و توانست کمیته انقلاب را در شهر خود پایه‌ریزی کند. یک انتخاب درست فرهنگ را در کشور گسترش می‌دهد.
خب وقتتون به خیر باشه دوستای عزیز و نازنینم. قرار هست که بریم اردکان یزد. بله، اردکان یزد رو میگن که یکی از پولدارترین نقاط ایران زمین هست. این رو شاید بهتر باشه فرماندار محترم اردکان یزد از زبون خودشون بشنویم. حسین‌های سبزواری عزیز بزرگوار، برادر خوب عزیز گرانقدرمون، فرماندار محترم اردکان یزد روی خط ارتباطی رادیو جوان هستند. عرض سلام، ادب، احترام.
سلام و درود خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز که صدای بنده رو دریافت میکنن. عرض خدا قوت دارم خدمت شما بزرگوار.
قربونتون برم الهی، زنده باشین ان شاء الله، خدا قوت به شما و همه همکارانتون در مجموعه فرمانداری شهرستان زیبای اردکان یزد که یکی از جاذبه های استان یزد هستش اردکان و پر از جاذبه های تاریخی است اردکان یزد. آقای سبزوایی راست میگن، میگن که پولدارترین شهر ایرانه، یعنی یکی از پولدارترین شهرهای ایرانه
اردکان. واقعیت اگر حساب کنیم به لحاظ حجم سرمایه گذاری اقتصادی و نقشی که در تولید داره در جامعه، آره، ولی اینکه خود شهر پولدار باشه نه، اینجوری زیر زمینی خوبی داره، معادن خیلی بزرگی داره، 217 معدن فعال داره، 230 واحد صنعتی داره که به قول معروف ترنوبل مالی بالای خوبی داره.
بله بله بله،
خود شهر پولدار باشه نه،
ولی به هر شکل اردکان یه حال و هوای دیگه ای داره. حالا کسایی که حالا رفتن اردکان و یا کسایی که حالا شاید همین تعطیلات پیش رو عید وارد یزد بشن و بخوان اردکان رو یه نگاهی بهش داشته باشن، میدونن که میدونم که خیلی کیف خواهند کرد وقتی که خونه تقدیری رو ببینن، وقتی که پیر سبز چکچک رو ببینن و جای مختلف، حالا من یادم زیاد نمیاد جای مختلف رو، یه پارک ملی هم داشت فکر کنم سیاه کوه بودش، درسته؟ و جای مختلف اردکان یزد رو دوستان برن از نزدیک ببینن، کیف کنن. آقای سبزواری، مجموعه فرمانداری اردکان یزد و همه همکاران خوب و عزیز شما در مجموعه اردکان چقدر حضورشون رو اعلام کردن برای روز 11 اسفند ماه؟ چقدر در واقع همه از آن حاضر هستند و همه شرایط مهیا شده که مردم خوب اردکان در انتخابات بتونن به راحتی شرکت کنند؟
خب مجموعه همکاران ما که واقعیت موضوع از زمانی که پروسه ثبت نام شروع شد، فعالیت ها شروع شده، تقریبا یکی دو ماهی هست دیگه بیوقفه همکاران ما فعالیت دارن، در این هفته که تقریبا 24 ساعته شده خیلی از همکاران ما مستقرن داخل فرمانداری، خود منم تا دیر وقت مستقر هستم، همه ما همکارا دست به دست هم دادن تا بتونیم یک انتخابات خوب و پرشور در اردکان رقم بزنیم. حضرت علی اشاره فرمودید یه خورده اردکان متفاوته، واقعا متفاوته، حالا چه از لحاظ جاذبه های فرهنگی و توریستی و گردشگری، چه از لحاظ زیست محیطی و فضای طبیعی و زیست محیطی که داره، و هم از نظر سیاسی هم واقعا فضای متفاوتی داره. شور و حال خاصی الان بوق فرما هست در شهرستان اردکان. من فکر میکنم که اگر این ادعا رو داشته باشم از سایر شهرهای استان و بسیاری از شهرهای کشور الان شور و حال سیاسی در اردکان متفاوت و پرشورتره، شاید ادعای گزافی نباشه.
بله بله،
الانم الحمدلله همکاران ما شروع کردن که بحث پروسه انتخابات رو رقم میزنن. اگر وقت حضرت عالی اجازه بده بعد نیست من یه گزارش مختصری
ما یک دقیقه فرصت داریم، یک دقیقه فرصت داریم.
مدت پیش ثبت نامی که امسال شروع شد طبق قانون جدید، 95 نفر از شهروندان به صورت اینترنتی خود رو نامزد نمایندگی کردن. حوزه استفاده شهرستان اردکان یک نماینده مستقل داره. در زمان نهایی ثبت نام از این 95 نفر که پیش ثبت نام انجام دادن، 45 نفر از افراد برای رقابت اعلام آمادگی کردن و در نهایت بعد از فرآیند بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان 34 نفر تایید نهایی شدن. تا پایان وقت اداری دیروز که زمان انصرافی ها هم مهلت مقررش بود، الان در حال حاضر ما 22 نفر به اصطلاح آمادگی رقابت رو دارن که انشالله رقابت سالمی رو در شهرستان رقم بزنن تا یک نفر به عنوان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی مشغول به کار بشه. 90 شعبه اخذ رأی هم ما در نظر گرفتیم برای کل شهرستان. وسعت شهرستان، شهرستان وسیعه، تقریبا 24000 کیلومتر مربع وسعت داره و این شعب در کل این پهنه 24000 کیلومتر مستقله.
خیلی متشکرم از شما جناب سبزواری عزیز و بزرگوار، شما رو به خدا می سپارم، درود بر شما در اردکان یزد.
ممنون از شما، التماس دعا، خدا نگهدار.
ممنونم از همه شما شنونده های عزیز بزرگوار، تشکر از آقای دکتر اسدی عزیز، آقای مهندس مبینی عزیز بزرگوار و سکندر برنامه سکا خانم ادیبی، و درود بر همه شما جوانهای عزیز.